They don't have football. به نام خدای بخشنده بخشاینده، خانم ها و آقایان، شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو خدمت شما سلام عرض میکنه. رادیو گفتگو خدمت شما سلام عرض میکنم. شب شما بخیر باشه، انشالله که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی هستید. من مهدی معظمی هستم، به اتفاق همکارانم در چیزی حول و حوش یک ساعت پیش رو با این عناوین خدمتگزار شما خواهیم بود. پرونده هفته، ابعاد توافق تهران ریاض، محور دوم، تأثیرات این توافق بر راهبرد ضد ایرانی آمریکا. تحلیلی بر گزارش سالانه جامعه اطلاعاتی آمریکا، ایران اقدامی در جهت تولید بمب هسته‌ای انجام نداده است. در بخش رصد، پشت پرده مصاحبه نتانیاهو با شبکه اینترنشنال. از دیپلماسی تا بازار، ریزش قیمت‌ها در بازار ایران محسوس است. و رژیم صهیونیستی و فروپاشی از درون. سامانه پیامکی 301035، پل ارتباطی مستقیم بین شما عزیزان شنونده و رادیو گفتگو، به ویژه برنامه بدون خط‌خوردگی هست. شما میتونید از طریق این سامانه پیامکی با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی 301035. خب شب شما بخیر باشه. ساعت 19:03 هست. بریم سراغ اولین موضوع، پرونده هفته، ابعاد توافق تهران ریاض، محور دوم، تأثیرات این توافق بر راهبرد ضد ایرانی آمریکا.
دنیا بدون خط‌خوردگی.
جناب آقای محمد علی الحکیم، مدیر خبرگزاری از نخیل عراق، سلام، شب شما بخیر.
سلام خدمت شما و شنوندگان شما، خسته نباشید. اهلا وسهلا.
آقای الحکیم، این تصور که با ایران نمیتوان مذاکره کرد، با توافق تهران و ریاض از هم پاشید، تأثیرات راهبردی اون چه زمانی قابل سنجش هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه پرونده توافق ایران، جمهوری اسلامی ایران و عربستان بعد از 7 سال تنش، متاسفانه 7 سال تنش داشتیم در منطقه بین این دو تا کشور، الان الحمدلله 2 روز قبل توافقی در چین، کشور چین واضح شد و بعد از 5 جلسه متوالی در کشور عراق و در عمان به سر گرفته شد، تا اینکه 2 روز پیش ما شاهد این توافق بین دو کشور اسلامی بودیم. تا اونجایی که ما شنیدیم، تأکید دو کشور بر احترام و حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر هستش و بکارگیری تمامی تلاش ها برای تقویت صلح و امنیت منطقه‌ای و حتی بین المللی هستش و همچنین تلاش برای اجرای موافقتنامه‌های همکاری و امنیتی و اقتصادی که در گذشته با یک دیگر داشتن از دیگر مفاد به این بیانیه کوتاه میتونیم بگیم اما تاثیرگذار هستش. امری که واقعا ما بهش توجه ویژه‌ای داشتیم در کشورهای عربی این که اولا این توافق بالاخره که در کشور چین به توافق رسیدن حاوی 3 تا پیام بزرگ هستش. اولا چین که تونست الان این توافق رو انجام بده بین ایران و بین عربستان، میتونیم بگیم که اینجا بعید دونستن نفوذ آمریکا در منطقه و نزدیک کردن چین به همکاری‌های منطقه‌ای و بالاخص میانجگری بین بعضی از کشورهای اسلامی هستش. این اولین پیام هستش که چین تونست به آمریکا بده، این از نظر اول. از نظر دوم این توافق 100% با اینکه آمریکا بیانیه داده و ترحیب کرده، یعنی رضایت خودش نشون داده، ولی این رضایت از زور بوده، یعنی ما میگیم علامه واقع، یعنی به راضی نبوده به این توافق که توسط کشور چین انجام بشه، این از نظر از این نظر. و همچنین به ضرر اسرائیل هستش. چرا؟ چون که اسرائیل با اینکه این همه کار انجام داد و این همه خرج کرد و این همه با کشور بعضی از کشورهای خلیجی واسطه شد که بتونه ایران را از بعضی از کشورها دور بکنه، کل این وساده‌های رژیم صهیونیستی به دیوار خورد و هیچ نتیجه‌ای و هیچ عملی از اون طرف نداشته و همچنین باعث شد که کشور عربستان دور برگردون بزنه به محور روسیه، چین و ایران، و این یک نقطه مهم و مثبتی هستش. بله
بله آقای الحکیمی، حالا این اتفاقی که افتاده خب به هر حال اتفاق خوبی هست، تمامی کارشناسان این رو اتفاق خیلی خوبی ارزیابی کردن، توافقی که بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی صورت گرفته. در دیگر تعاملات منطقه‌ای به خصوص برای ایران چه اهمیتی پیدا میکنه این توافق؟
100% اهمیت ویژه‌ای داره و انعکاسات این توافق به نفع نه فقط دو تا کشور اسلامی بزرگ در منطقه هستش، به نفع کل کشورهای منطقه هستش. و بالاخص این پیام، این توافق به نظر من نه فقط این دو تا کشور و بعضی کشورها، و در مفاد اصلی این پیام نقطه یمن دور نشده از این توافق، نقطه قضیه فلسطین دور نشده، قضیه اقتصادی در بین کشورها دور نشده. و با اینکه ما تقریبا شاهد بودیم که از سالهای قبل از پادشاه عبدالعزیز در عربستان رابطه دو جانبه دموکرات‌ها با عربستان زیاد موفق نبوده و یعنی قابل میتونیم بگیم که مشکل دار بوده با دموکرات‌ها، و الان در انتخابات آینده احتمال خیلی قوی هستش که عربستان از
نامزد
این بعضی اصطلاحات عربی ما هم هستیم، از نامزد جمهوری خواه حمایت بکنه، و به خاطر همین عربستان از دموکرات خواه راضی نبوده. این توافق را احساس میکنه که یعنی آمریکا را از منطقه تا حدی دور میکنه، با اینکه این همه آمریکا در منطقه مؤثر بوده در بعضی از کشورها، ولی شاهد بودیم که پای آمریکا از منطقه دور شده و اینجا پای پکن، پای چین باز شده، و این توافق یک گام مهم به نظر من برای استقرار و تثبیت جایگاه پکن هستش در برابر آمریکا که در صفحه جهانی نقش داره ولی الان هیچ نقشی نداره. این از این نظر. و از نظر دوم این روند مشروط به اجرای کامل توافقات بین ایران و عربستان هستش، یعنی همه بنود این توافقنامه باید اجرا بشه. هر کشوری که این بنود را اجرا نکنه، اینجا رابطه پکن با اون کشور تا حدی متزلزل خواهد شد و اینجا ضامن اصلی این قضیه فکن هستش و حتی در امور دخالت در کشورهای هم دیگه تا یعنی به صورت نهایی باید محو بشه و هیچ کشوری حق دخالت در امور کشورهای دیگر را نداره و حتی در مورد استقرار عربستان، ببخشید استقرار یمن، استقرار کشور فلسطین، یمن، فلسطین، لبنان و عراق در این تذاکرات، در این مذاکرات بحث و گفتگو شد و از این و از این به بعد همه مشکلات بین این دو کشور و منطقه به صورت گفتگو حسرن فقط به صورت گفتگو باید حل بشه.
درسته. آقای الحکیم، حالا اگر از منظر عربستان سعودی بخوایم موضوع رو نگاه بکنیم، برای دولت ریاض این توافق با جمهوری اسلامی ایران چه اهمیتی داره؟
از نظر ریاض یعنی
بله بله، از نظر ریاض این توافق چه اهمیتی داره؟
100% اهمیت ویژه‌ای داره، چون که به استقرار منطقه خیلی اهمیت میده و حتی به نظر من این توافق در آینده نقطه مثبتی برای جلو کشیدن قضیه انرژی اتمی و توافق هسته‌ای برجام مؤثر خواهد بود. این نظر منه که در آینده این توافق مؤثر و مشهود به توافق هسته‌ای بر بین ایران و پنج‌چهار به علاوه یک هستش و بعید نیست که اینجا عربستان همینجور که عراق و عمان باعث شد میانجیگری کرد و در نهایت چین میانجیگری کرد بین ایران و بین عربستان، اینجا عربستان بعد از حل مشکلات میانجیگری بکند بین ایران و چهار به علاوه یک برای حل این مشکل بزرگ، چون که عربستان در سالهای قبل همراه با رژیم صهیونیستی در بعضی از هتل‌ها در ژنو و در بعضی از کشورها وارد می‌شد و برای تخریب این توافق. اینجا حداقل قضیه اسرائیل هستش، بعید نیست که باز هم بیاد وسط برای تخریب توافقنامه، ولی عربستان دیگه اینجا من فکر می‌کنم پای عربستان برای توافقات تا حدی قطع بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای الحکیم از توضیحاتتون. براتون آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
شکران، خیلی ممنون از شما.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای محمد علی الحکیم، مدیر خبرگزاری النخیل عراق. خب شب شما به خیر باشه عزیزان شنونده. سامانه 162 مربوط هست به اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما در هر کجای کشور عزیزمون که باشید بدون گرفتن هیچ پیش‌شماره‌ای میتونید سامانه 162 رو از طریق تلفن باش تماس برقرار بکنید و با همکارانم در روابط عمومی صحبت بکنید. اگر نظری دارید، انتقادی دارید و یا هر گونه پیشنهادی، از طریق سامانه 162 با اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. خب شب بخیر، بریم سراغ موضوع بعد. رصد پشت پرده مصاحبه نتانیاهو با شبکه اینترنشنال.
بدون خط و بگیر.
جناب آقای هادی البرزی، کارشناس رسانه، سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای البرزی، چرا رسانه ها و جریان ضد انقلاب به صهیونیست‌ها متوسل شدند؟ با توجه به اینکه میدونن، یعنی شاید برای همه مردم جهان، این جنایت هایی که صهیونیست‌ها در حق بشریت، در نه تنها در حق فلسطینیان، در حق بشریت جنایت هایی که کردن برای همه مثل روز روشن هست، ولی رسانه ها و جریان های ضد انقلاب به اونها متوسل شدن، چرا؟
خب ببینید، من فکر میکنم این موضوع از سر استیصاله، یعنی در واقع بعد از حوادثی که در پاییز امسال اتفاق افتاد و رسانه‌های مانع در واقع گردانندگان اصلی این موضوع بودن، به نوعی به استیصال رسیدن و حامیان قدیمی خودشون رو از دست دادن برای اینکه یک تنفس مصنوعی به اونا داده بشه، به سمت رژیم صهیونیستی رفتن. البته این خیلی خوب هست، یعنی یک فرصتی هست که مردم ما، مردم سایر ملت‌های جهان در واقع بدونن که رسانه‌های مانت و در واقع سایر رسانه‌هایی که علیه ملت ایران کار می‌کنن حامیانشون چه کسانی هستن. یعنی در واقع دم خروس الان به نوعی بیرون زده و مشخص شده که رژیم صهیونیستی حامی اصلی برخی از این شبکه‌های مانتیه که سعی می‌کردن با انواع تکنیک‌های فریب بتونن در واقع در مخاطبان کشور ما اغتشاش ذهنی به وجود بیارن. بنابراین من این موضوع رو برای برخی از مردممون، برای اکثر آزادنخواهان جهان یک فرصت میدونم که در واقع پشت صحنه این رسانه‌ها رو متوجه بشن و ببینن که اینا از کجاها دارن حمایت میشن.
بله، حالا با توجه به این، یا اینجوری بگم، ماجرای این هشدار آفکان به ایران اینترنشنال چی هست؟ چون خبرنگار بی بی سی رنا رحیم‌پور یه مطلبی رو در واقع بهش اشاره کرد که مجوز این شبکه لغو شده. آیا پایان خط ایران اینترنشنال هست یا جستجوی یک کارفرمای جدید؟
بله، ببینید، ما هفته‌ای گذشته این خبر رو داشتیم که این رسانه لندنی قرار نقل مکان کنه به امریکا و این مجری بی بی سی هم که وقتی اومد این خبر رو داد و بقیه شواهد رو در واقع ما جمع میکنیم، میبینیم که اینها دیگه جایی در اروپا ندارن. یعنی حتی اون بخشایی هم که از اینا حمایت میکردن، با توجه به اینکه اینها در پاییز گذشته از انواع روش ها برای ترویج خشونت استفاده کردن و سعی کردن که در واقع روندهای حرفی روزنامه‌نگاری و رسانه‌ای رو نه تنها ازش عبور کردن، بلکه به یک اتاق جنگ تبدیل شدن.
اصلا آموزش کوکتل مولوتوف سازی کجای دنیا جز رسانه حساب میشه؟
بله، تمام روندها رو استفاده کردن، یعنی اومدن به اتاق جنگ تبدیل شدن، اومدن کشته سازی رو ترویج کردن، تمام قواعد حقوقی و بین‌المللی رو زیر سوال بردن و حتی بین خودشون شبکه بی بی سی لندنی و اینترنشنال در واقع درگیری ایجاد شد در برخی از موارد، یعنی حتی بین خودشون هم اختلافات شدیدی افتاد. به نوعی این شبکه داره به پایان حیات خودش داره نزدیک میشه. اما با توجه به اینکه رژیم صهیونیستی در واقع به دنبال دادن تنفس مصنوعی به این شبکه هست، نخست وزیر این رژیم اشغالگر میاد با این شبکه در واقع مصاحبه میکنه. اینها همه شواهد در واقع نشون میده که این شبکه به لحاظ مالی، به لحاظ در واقع همه جایگاه های رسانه‌ای دچار مشکل شده، به لحاظ حقوقی در فشار سنگینه، بنابراین راهی ندارن که جابجا بشن، نقل مکان کنن. ولی من تمام این شواهد رو در روزهای اضمحلال این شبکه میبینم، چون که در واقع این شبکه تمام قواعد رسانه‌ای رو در واقع پشت پا بیزده و به هیچی پایبند نبوده. به خاطر این احتمالش هست که در روزهای آینده پیش بینی میکنن که یک سری از کارکنانش از این شبکه جداشن، اصلا تغییر جایگاه بدن و کلا بره به سمت اینکه منزوی بشه، چون این شبکه در روزهایی که باید خودش رو نشون میداد به قول شما تمام قواعد جنگ رو ترویج میکرد و همه دنیا ازش شاکی هستن، حتی خود شبکه، کارکنان شبکه بی بی سی از اینها شاکی هستن، بقیه شبکه‌هایی که در واقع منافعی داشتن. بنابراین این روند رو ما باید به این سمت ببینیم که این رسانه در واقع به روزهای سقوط خودش داره نزدیک میشه و نقل مکانش و دیگر شواهد و اظهار نظر مجری بی بی سی هم این رو تایید میکنه.
یعنی بدا به حال اون افرادی که حالا اسمم نمیشه بیاریم ولی رفتند و جایگاهی که داشتن رو از دست دادند و به این شبکه پیوستن و الان یه جورایی در واقع هم از کار بیکار میشن، هم یعنی دیگه خدا بهشون رحم کنه،
میگم خطر از دنیا و الاخره شدم.
بره دیگه از دو طرف. حالا آقای البرزی، برنامه اینها، این شبکه های معاند و این رسانه ها برای چهارشنبه سوری چی هست؟ چون به هر حال شواهدی که الان دارن نشون میدن، قرائنی که هست، ظاهرا برنامه‌ای دارن برای چهارشنبه سوری.
ببینید، یکی از تکنیکایی که انسان‌ها در 100 روز پاییز استفاده می‌کردن، حالا تابستان و پاییز، تولید فراخوان‌های جعلی بود. یعنی تولید اخبار جعلی، فراخوان‌های قلابی برای اینکه بتوانند فضا رو نارام کنند. چهارشنبه سوری بالاخره یک سنتی بوده که از قدیم وجود داشته، اما این رسانه میخوان روی این فضا سوار بشن، چون در واقع میخوان از کوچکترین نقطه ها برای اون تنفس مصنوعیشون، برای اینکه بگن ما زنده هستیم، استفاده کنن. بنابراین ممکنه اینها در یک دو روز آینده بیان یک فضا سازی رو انجام بدن. اما با توجه به اینکه مردم ما آگاه هستن و در طول جنگ ترکیبی هم اینو نشون دادن که در واقع در خیلی موقع ها خودشون میان در صحنه حضور دارن، بنابراین اینها ممکنه در روزهای آینده ترویج خشونت رو داشته باشن. بحث در واقع این که مردم رو بخوان با فریب، با تکنیک تحریف، بزرگنمایی بیان یک مطالبی رو مطرح کنن. اما شما، ما دیدیم که همونطور که مردم از فتنه جنگ ترکیبی عبور کردن، قطعا باید هم مراقب باشن که فریب جفسازی های رسانه‌ای اینها رو در واقع نخورن و اخبار رسمی رو از شبکه های رسانه ملی، سایر مطبوعات و رسانه های داخل کشور پیگیری بکنن و مطمئن باشن که اگر ما در واقع سواد رسانه ایمون، هرچند ما هرچی که جلوتر میریم سواد رسانه مردمون بیشتر میشه و تجربهشون بالاتر میره، قطعا از این موضوعات هم در واقع عبور میکنیم و انشالله در روزهای پایانی سال هم ما از این مسائل عبور خواهیم کرد و چهارشنبه آخر سال ها هم، علی‌رغم اینکه اونا دارن تبلیغ میکنن روش و من پیگیری که این شبکه ها رو دارم، میخوان از این نقطه هم بازی که استفاده میکنن، قطعا ناامید خواهند شد و ما از این مسیر هم در واقع سربلند عبور خواهیم کرد.
بله، فقط یه نکته رو من الان به ذهنم رسید، چقدر توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در لغو امتیاز یا یه جورایی بگم سقوط شبکه اینترنشنال نقش داشته و موثر بوده؟
قطعا نقش زیادی داشته، چون که در واقع اخبار و موضوعات مختلف حکایت داشت که کشور سعودی از این شبکه داره حمایت میکنه، هرچند خودشون تکذیب میکردن اما شواهد قرار نکایت داشت. به نظر میرسه که قلتیدن این شبکه به سمت رژیم صهیونیستی داره نشون میده که اینها حامی اصلی خودشون را دست دادن و دارن دست و پا میزنن. نقل مکانشون و اتفاقاتی که افتاده، بالاخره ما رسانه اینها رویداد رو با حاشیه‌های اون در واقع تحلیل میکنیم، حاشیه‌های این موضوع نشون میده که در واقع میزان حمایت شبکه اینترنشنال کم شده از سمت حامیان قدیمیش. بنابراین اینها دارن دنبال حامیان جدید میگردن و در واقع وقتی پشت پرده این شبکه رو شد در جنگ ترکیبی اخیر، مردم ما متوجه شدن که این شبکه به چی تعلق داره و اینها دنبال چی هستن. قطعا این شبکه با توجه به این اتفاقی که افتاد و توافقی که صورت گرفت، یکی دیگه از اون ضربات خودش رو خورده و ببینید اونهایی که در این شبکه در واقع کار میکردن. بنابراین این توافق قطعا تأثیر داره، توافقی که صورت گرفته در همه عرصه‌ها تأثیر گذاره و در عرصه رسانه‌ای هم تأثیرات خودش رو خواهد داشت و ما این رو از شواهد قرائنی که داریم مطالعه میکنیم، اخباری که به دست ما میرسه، این رو داریم میبینیم.
بله، بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب آقای البرزی از توضیحاتتون. براتون عرض موفقیت میکنم. خدا
نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با آقای هادی البرزی، کارشناس رسانه. خب بریم سراغ موضوع بعد، تحلیلی بر گزارش سالانه جامعه اطلاعاتی آمریکا. ایران اقدامی در جهت تولید بمب هسته‌ای انجام نداده است.
دنیا بدون خط و دود.
جناب آقای سید احمد فاطمی نژاد، کارشناس مسائل سیاسی، سلام، شب شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمت هستم.
آقای فاطمی نژاد، گزارش سالانه جامعه اطلاعاتی آمریکا منتشر شد و به اون در اون به صراحت گفتند که ایران اقدامی در جهت تولید بمب هسته‌ای انجام نداده. این گزارش چه پیامی در خودش داره؟
این گزارشی که جامعه اطلاعاتی ایالات متحده ارائه داده، خب یک گزارش جامعی هستش که در واقع تعدادی از نهادهای اطلاعاتی آمریکا که 16 تا نهاد هستند که با هم دیگه در واقع جامعه اطلاعاتی این کشور رو تشکیل میدن، مشهورترینشون همون CIA هستش، به صورت سالانه میاد ارزیابی میکنه تهدیداتی که پیش روی ایالات متحده هستش و توی این گزارش هم همین کار رو انجام داده. در قالب این گزارش خب خیلی تأثیر در واقع رسانه‌ای و تأثیر روی افکار عمومی جهانی هم داره و بخشی از اون سیاست‌های رسانه‌ای آمریکا هم هستش که این رو میاد بولد میکنه و اینها. اومده تهدیدات اصلی که پیش روی ایالات متحده هستش در سال جاری رو مطرح کرده، گفته 5 تا تهدید اصلی هستش: محیط زیست، مباحث محیط زیست، در واقع چین، روسیه، ایران و کره شمالی، و برای هر کدوم از اینا اومده تحلیل کرده و زیل اینها بحثایی رو طرح کرده. خب در مورد ایران یکی از مباحثی رو که بررسی کرده در واقع همین اتهامی هستش که حالا تو رسانه ها میان هی بولد میکنند و بررسی میکنند و اینها، ولی اینجا از آن شده که ایران برنامه‌ای در زمینه تولید تسلیحات هسته‌ای نداره و هیچ کار اساسی و کلیدی در این زمینه انجام نمیده. این که این چه پیامدی داره، طبیعتاً این بحثی که از سمت خود نهادهای اطلاعاتی آمریکا مطرح میشه نشان دهنده صداقت ایران در گفته‌هاش در سطح دیپلماتیک و در برنامه‌های امنیتیش هستش و این نشون میده که دقیقاً برخلاف اون چیزی که آمریکایی‌ها در سطح سیاسی میان برنامه سازی میکنن و ایران رو یک تهدید امنیتی و برنامه هستی ایران رو یک تهدید میخوان مطرح بکنن، این خالی از صداقت هستش، خالی از واقعیت هستش و اگه ایران بتونه روی این مانور بده و برنامه سازی بکنه، در واقع یک اهرم قوی میتونه باشه در اثبات صداقت ایران و به نظر من این شاید مهمترین پیامدی هستش که تو این چارچوب میشه توجه داشت بهش.
آخه آقای فاطمی نژاد، الان خیلی ها اومدن از این در واقع اروپایی ها اومدن گفتن نمیدونم ایران یه هفته مونده، دو هفته مونده، فردا نمیدونم بمب اتمش رو نمایی میکنه، بعد این حالا این گزارش سالانه جامعه اطلاعاتی آمریکا یه خط بطلانی در واقع روی این شایعاتی بود که اینها میگفتن دیگه. این رو میشه اینجوری تحلیل کرد؟
دقیقا همینطوره، چون بعد از توافقی که این اواخر شده بود و در واقع گزارش هایی که آژانس میداد و نمیدونم تهدید هایی که میکرد و اروپا و اینها جوی رو درست کرده بودن که انگار یک تحول اساسی در برنامه اصلی ایران اتفاق افتاده، به سمت در واقع نظامی شدن رفته، ولی این گزارشی که این جامعه اطلاعاتی آمریکا میده در واقع این رو رد میکنه، یعنی عملا مسیر رو برای دروغگویی فزاینده میبنده، عملا دیگه این اجازه رو نمیده و از یک منظر میشه گفت که این تغییر رفتاری که این اواخر اتفاق افتاده و مثلا ما در نشست اخیر شورای حکام دیدیم هیچ بیانیه‌ای، قطعنامه‌ای، چیزی صادر نشد، در راستای همین بحث هستش و در راستای همین اذعان جامعه اطلاعاتی آمریکا که خب نشون میده که دست اروپایی ها، آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای حکام در زمینه اون اتهاماتی که مطرح میکردند و روش برنامه سازی کرده بودند و تو رسانه ها سر و صدا رو انداخته بودند، در واقع نشون میده که دستشون خالی هستش و در واقع به دور از واقعیت بوده اون برنامه سازی ها و به نظر من این گزارش هم تایید محکمی بر همون مسئله است که ایران تو این زمینه کاری